ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. در روز دوشنبه سوم آذر ماه 1399 سلام گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اوکراین مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیم ساعته تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم کیان منوی.
روز بخیر. برخی رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیو ارتش این کشور گزارش می‌دهند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همراه یوسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات این کشور موساد، بعد از ظهر روز یکشنبه به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده. یک مقام دولت اسرائیل که نامش اعلام نشد در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل انجام این سفر را تایید کرده است. داده‌های سایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها در دنیا را رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش در این شهر حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است. در صورت تایید انجام این سفر، این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل با مقام‌های عربستان سعودی در این کشور دیدار می‌کند. در ادامه سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، یکی از مقام‌های آمریکایی همراه او گفت دولت دونالد ترامپ تا پایان دوره این دولت سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید امیدوار است اهرم فشار حداکثری دولت کنونی آمریکا در آینده نیز برای فشار بر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا ایران به گفته او مانند یک کشور عادی رفتار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو در طول سفر خاورمیانه‌ای خود در مصاحبه‌ای حتی احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرده است. مایک پومپئو پس از اسرائیل به عربستان رفت و یک شنبه به امارات متحده عربی رسید. گروه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران است، روز دوشنبه گفت به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در شهر جده عربستان سعودی حمله کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، گفت که این حمله با یک موشک بالدار نوع قدس 2 انجام شده و یک ایستگاه توزیع فراوری‌های نفتی شرکت آرامکو هدف قرار گرفته است. این مقام حوثی‌ها حمله انجام شده را بسیار دقیق توصیف کرده و گفته است که آمبولانس ها و خودروهای آتش نشانی به سمت هدف رفتند. هنوز هیچ تاییدی از سوی مقام های سعودی یا مسئولان آرامکو در مورد این ادعای حوثی ها مخابره نشده است. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه خود را جزئی جدا ناپذیر از اروپا میداند، اما هرگز تسلیم حملات بی‌عدالتی ها و استانداردهای دوگانه نخواهد شد. روابط آنکارا و اتحادیه اروپا بعد از حفاری‌های نفت و گاز ترکیه در مدیترانه و اعتراض قبرس و یونان دچار تنش شده و حتی اتحادیه اروپا امکان اعمال تحریم بر ترکیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفته این موضوع در اجلاس آینده سران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر بررسی می‌شود. رجب طیب اردوغان گفت اتحادیه اروپا باید تعهدات مهاجرتی خود در قبال ترکیه را عملی کند. بر اساس توافق سال 2016 قرار بود درازای توقف سیل مهاجران خاورمیانه در ازای توقف سیل مهاجران خاورمیانه به اروپا توسط ترکیه، اتحادیه اروپا به شهروندان ترکیه ویزای شنگن اعطا کند، اما این موضوع عملی نشده است. و آخرین خبر این که صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد موسوم به یونیسف دوشنبه سوم آذر اعلام کرد در نظر دارد سال آینده میلادی با راه اندازی عملیات عظیمی 2 میلیارد واکسن ضد کرونا و 1 میلیارد سرنگ را در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع کند. این اقدام هماهنگی هزاران محموله یخچال و سردکن عظیم برای انتقال و نگهداری واکسن در دمای بسیار پایین را شامل می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم کیان منوی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما یادآوری میکنم که خبرهای رادیو فردا در دسترس شما هست. اگر به وبسایت ما سر بزنید از جمله آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا نگاهی ابتدا خواهیم داشت به موضوع اعمال محدودیت‌های گسترده در ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا و آیا این محدودیت‌ها کارساز است. بنیامین نتانیاهو در عربستان سعودی دیداری سه‌جانبه و بی سابقه، می‌پرسیم توافق صلح یا اتحاد علیه جمهوری اسلامی. و شکل‌گیری دولت بایدن با احتمال اعلام قریب الوقوع نامزد احراز پست وزیر خارجه. اینها و بیشتر از اینها اگر تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. یک روز دیگر از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران گذشت و بار دیگر مرگ بیش از 400 نفر که به صورت روزانه اعلام میشه ثبت شد. گزارش‌های متعددی است، انتقادها، خبرها، اعمال محدودیت، همه اینها رو می‌خوایم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست بررسی بکنیم. کیانوش، سلام مجدد به تو و ابتدای نگاهی داشته باشیم به اونچه که در این روز دوشنبه تا اینجای کار مطرح شده درباره شیوع کرونا در ایران.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، آمار مبتلایان، جانباختگان رو به افزایش، جانباختگان بالای 400 نفر، دیگه عادی شده. داریم این روزا گزارشش رو میدیم. از این که بگذریم که دیگه عادی شده، امروز رئیس در واقع خبرها حول و حوش همچنان وضعیت بیمارستان هاست. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در تهران میگه که آقای عمادی میگه سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن، بیمارستان‌های دولتی کاملا پر شدن. او از بیمارستان‌های خصوصی صحبت می‌کنه که میگه فقط مال آدم‌های پولدار، اونا میتونن اونجا بخوابن. تازه با هزار اما و اگر، الان برای اونها هم جا نیست. بیمارستان‌های خصوصی هم حتی با دادن وثیقه 100 میلیون تومانی هم نمیتونن بیمار خودشون رو اونجا بخوابونن. امروز رئیس ستاد کرونای تهران آقای زالی از موج جدید کرونا در دنیا در واقع صحبت میکنه که همه جا آغاز شده و میگه که ایران هم معصوم نیست و به دور همیهای خانوادگی اشاره میکنه و معتقده که اصلی ترین کانونهای ابتلا در اونجاست. اما اجازه بده اینجا یکی بپردازم به انتقادها همزمان با شروع محدودیت‌های جدید از اول آذر ماه، دو روزه فقط گذشته. اما آنچه که به در واقع برخورد و بازخوردش اینه که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته، از جمله دکتر کامران باقری وزیر بهداشت دولت نهم امروز صحبت کرده. او میگه ما الان در آستانه انتخابات و التهابات سیاسی هستیم. به جای اینکه ویروس کرونا مسئله محوری دولت باشه، در واقع همه پی چیزهای دیگه ای هستن و این بزرگترین ضربه رو داره وارد میکنه. او میگه هر روزی که از بیماری کرونا غفلت بشه، این ویروس سرکشتر میشه و عوارضش رو که داریم میبینیم رو ایجاد میکنه. و میگه باید این موضوع اول باشه. به در واقع محدودیت های همین دو روز اشاره میکنه و او معتقده که احتمال موفقیت این طرح زیر 50%. تاکید هم میکنه که آمار واقعی جانباختگان، مبتلایان بالاتر از این آمار هست و میگه باید ببینیم که چرا نتونستن مدیریت کنن. برای اینکه اپیدمی نیاز به یک نگاه سیستماتیک داره که این دولت و وزارت بهداشت به اعتقاد او نداره. میگه اشاره به فاصله گذاری های اجتماعی میکنن، مدام میگن فاصله گذاری اجتماعی، بعد جوری برنامه‌ریزی میکنن که شاهد تراکم وحشتناک در متروهای تهران هست.
کیانوش، اصلا این محدودیتی که اشاره کردی داره اجرام، چه گزارش‌هایی میدن مثلا رسانه‌ها در ایران درباره این که این محدودیت‌ها چگونه داره اجرام میشه، اصلا اجرام میشه، چگونه نظارت میشه بر اجرای اون؟
قصه سر دراز داره هانا. از تجربه گذشته که نشون میده واقعا محدودیت ها در تهران اعمال نشده. این بارم خود دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در واقع داره میگه که تمام گزارش های میدانی از این دو روز در تهران داره کماکان نشون میده که محدودیت ها به اون شکلی که مد نظر ماست منجر به تقلیل ترددهای درون شهری نشده. او در واقع ترافیک های شهری رو میگه و میگه که هنوز هیچ ریتمی ما نمیبینیم از کنترل اپیدمی و شرایط تهران رو متناسب با یک شهر کرونا زده نمیدونه. فیلم هایی که بیرون میاد همه و گزارش های میدانی همه حاکی از اینن که همچنان هیچ مدیریتی درش وجود نداره در واقع، و آنچه که گفته میشه بی‌اعتنایی شهروندان به محدودیت های جدید و از اون طرف عدم نظارت دولت بر نحوه اجرای این طرح. در واقع همچنان اسمش هست که تهران ساکت و آرامه، اما زیر پوست این شهر مردم مشغولن و بیرونن.
یک مسئله دیگری که امروز کیانوش خبرساز بوده صحبت‌های مینو مهرز از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا است که بار دیگه درباره دارو صحبت کرده. یه مرور کوتاهی به حرفای خانم مهرز هم داشته باشیم.
این هم از اون قصه های درازه، مثل همه قصه های ایران تمامی نداره، ولی این بار الان عملا خانم مغرض داره میگه در خیابان ناصرخسرو برین ببینین چه خبره. داروهایی رو به اسم داروهای کرونا به قیمت 10 میلیون تومان میفروشن، 3 تا دارویی رو که الان به نوعی تازه تایید نشده در هیچ جای دنیا، میگن کمی کمک میکنه، اینا رو دارن به 40-50 میلیون میفروشن و مشخص نیست که چه کسی این بازار آزاد چطوری وارد شده. از اون طرف صحبت از داروهای گیاهی تولید شده میکنه که یکیش الان در کرمانشاه هست و میگه این بدون تایید کمیته درمان کرونا اینها چگونه وارد بازار کار شده، و میگه که اینها مردم رو سردرگم میکنه و از وزارت بهداشت میخواد قاطعانه که نظارت خودش رو در این زمینه افزایش بده. از این طرف امروز آقای اشرتی معاون دانشکده علوم پزشکی هانا داره میگه ما اضافه کردیم مراکزی که کارشون اینه که 19 ساعت ما کار میکنیم و خدمات رایگان میدیم، داروهای رایگان میدیم و باید حالا بیاد اینا رو تعریف کنیم که این داروهای رایگانی که ایشون صحبتش رو میکنن و با این بازار آزاد و قیمتهای بالا چگونه کنار هم قرار میگیرن.
سپاسگزارم. به همه این خبرهاش اضافه بکنیم که خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی نوشته که کامبوزیا پرتوی کارگردان سینمای ایران هم به کرونا مبتلا شده و در بیمارستان بستری و تحت درمان. سپاسگزارم از کیانوش فرید. و بشنویم صدای چند شنونده و مخاطب رادیو فردا رو باز میگردیم و این مجله بعد از ظهر ادامه میدیم.
در همه جای دنیا تو این ایام کرونا سعی کردن که تورم آنچنان نداشته باشن، اگرم باشه تقریبا خیلی کوچیک باشه که آنچنان به مردم فشار نیاد، با توجه به اینکه اقتصاد کل دنیا کاملا منفی بوده. ولی مملکت ما حالا دو سال اخیر رو که اصلا ولش کن، از اول سال تا الان فکر میکنم هممون توی تورم تقریبا بالای 100% رو تو همه اقلام تجربه کردیم. این هم کنار، ولی تو این دو هفتهی هم که تعطیل کردن با تورم 40% لبنیات و 50% تایر ماشین، این دو هفته شروع آغاز شده و بعید نمیدونم دوباره چه تورمی رو تو این دو هفته باقی مونده ما خواهیم داشت. واقعا نمیدونم مردم مملکت ما، دولت مردای ما به چی دارن فکر میکنن. نمیگن مردم از کجا میخوان بیارن بخورن.
اگر امکان هست به این دولت مردان ایران بگید شما را به خدا یه خورده گرانی را کمتر کنید، مردم مردن از گرسنگی. یه روغن اومده 90,000 تومان، ماسک اومده 30,000 تومان. اینا مهمترین چیزایی که من میدونم. شما شعار میدی که ما این داریم اون داریم، لغت داریم شدید داریم، یعنی چی؟ هیچی نداریم. شما را به خدا دروغ نگید. به نظر من تسلیم مذاکرات بشید و بیایید برجام را اجرا کنید، انشاءالله که موفق بشید.
جناب آقای صدیقی، بازم رفتی رو منبر و چرند و پرند تحویل مردم دادی. بترس، جهل خود شمایی، نفوذی خود شمایی، بدذات خود شمایی. مشکل تمام این بدبختی های مردم و فقر مردم شما آخوندها هستید. با کمال پر روی و وقاحت میری رو منبر و این حرفا رو میزنی. من فردای خوبی برای شما ها نمیبینم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
داده های سایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها رو رصد میکنه، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان در شب گذشته رو تایید کرده. سفر در صورت تایید رسمی بی سابقه است. رسانه های اسرائیل میگن در سفری چند ساعته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور به همراه رئیس موساد به عربستان سعودی رفتند و در دیداری سه جانبه با وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان شرکت کردند. در این باره ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان رو جویا شدیم.
به قطع میشه گفت که این سفر اتفاق افتاده، چون منابعی که این خبر رو تایید میکنن بسیار منابع متفاوتی هن. حتی به اصطلاح رشد تودی مال روسیه تایید میکنه، الجزیره تایید کرده، خبر مجله شپیگل آلمان تایید کرده. یعنی ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این اتفاق افتاده و دقیق هم این پرواز در خبرگزاری های بین المللی تایید شده که ساعت 7:30 بعد از روز یک شنبه بوده. هواپیمای شخصی بوده، همون هواپیمایی است که آقای نتانیاهو ازش استفاده کرد برای رفتن به واشنگتن و تایید به اصطلاح خبر قرارداد صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی و بحرین، همون
امارات متحده و بحرین. البته
امارات متحده و بحرین، یعنی در حقیقت مجموعه عوامل و یا شواهدی که حول و حوش این پرواز انجام گرفته نشون میده که این پرواز انجام گرفته. حتی سایت های ردیابی پرواز هم رصد کردن این پرواز رو. گویا آقای نتانیاهو 5 ساعت در عربستان سعودی بوده، در شهر نئوم بوده، اونم شهر به اصطلاح سمبولیکه که بن سلمان قرار هست بسازه با پارک به اصطلاح فنی و دیجیتال و اینها، و هم آقای یوسی کوهن رئیس موساد حضور داشته و هم آقای پومپو وزیر امور خارجه آمریکا.
آقای صدرزاده، این که عربستان سعودی و اسرائیل اگرچه که در اون توافق صلح همچنان وارد نشدن مانند سایر کشورهای عربی، اما این که روابطی پشت پرده داشتن بر کسی پوشیده نیست، اما چرا این مقطع و چرا این سفر در اون هم زمانی که کم کم به پایان کار دولت آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم، به نظرتون چرا این اتفاق الان افتاده؟
من فکرم همین به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ تعیین کننده هست. ظاهرا آقای پومپئو و آقای نتانیاهو تصمیم دارن رابطه رو با عربستان سعودی اونقدر محکم کنن که به اصطلاح جاده صاف شده باشه در روابط به آمریکا و در خاورمیانه، که به اصطلاح تغییر این روابط برای آقای بایدن مشکل باشه. الان صحبت از این است که حتی ممکن است ما هفته‌های آینده یک خبرهای بسیار بسیار تعجب‌آوری بشنویم. حالا میتونه رابطه نزدیکتر اسرائیل با عربستان سعودی باشه، میتونه یک تحولات نظامی باشه، ولی به هر حال در دوران خیلی تعیین کننده هستیم، هفته‌های تعیین کننده هستیم، به خصوص که سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم موازات با این ملاقات آقای نتانیاهو در عربستان سعودی اعلام کرده که عربستان سعودی حاضر هست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی هم قائل شده، ولی این شرط تا حدودی قابل انجام هست برای اسرائیل. ولی جالب این هست که در این حال در روزی انجام میگیره که حوثی های یمن ظاهرا حمله کردن به آرامکو، تاسیسات نفتی عربستان، و این خود این داستان هم یک جنبه نظامی به این خبر میده.
آقای صدرزاده، به هر حال ما میدونیم که در تمام این سالهای گذشته نقطه اشتراک مشخص و عمومی که میان عربستان سعودی و اسرائیل بوده از جمله مسئله ایران بوده. میخوام بدونم که آیا به نظرتون این موضوع بر روی میز بوده در گفتگوهایی که گفته میشه شب گذشته انجام شده در عربستان سعودی؟
بیشک. حتی آقای پومپئو در بازگشت خودش یه تویتی زده، گفته یکی از ثمربخش‌ترین مذاکره‌ای بوده که ما با عربستان سعودی انجام دادیم و جلوی به اصطلاح توسعه طلبی ایران رو گرفتیم. ایران به اصطلاح تعیین کننده ترین نقطه این رابطه اسرائیل و عربستان سعودی هست، صرف نظر از اینکه تمام روزنامه‌های اسرائیل امروز نوشتن که موتور اصلی نزدیکی امارات متحده عربی و بحرین به اسرائیل در حقیقت عربستان بوده و عربستان هم آماده هست که خودش رابطه سیاسی برقرار کنه. برای این خیلی خیلی اهمیت قائل شدن، حتی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل نوشتن یک سفر تاریخی بوده به عربستان سعودی. بنابراین در روزهای آینده، من حدس میزنم در هفته‌های آینده تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، ما شاهد تحولات بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود، به خصوص که آمریکا داره از نظر نظامی هم خودشو در منطقه تقویت میکنه. میدونید که دیروز دوتا هواپیمای به اصطلاح استراتژیک به 52 به منطقه فرستاده شده و اینا همه نشان دهنده است که در ما هم تنش نظامی بالا رفته، تنش نظامی رو میبینیم، هم فعالیت های دیپلماتیک تعیین کننده.
ارزیبی علی صدرزاده رو میشنیدید. رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال هم گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند و در صورت انجام این دیدار، این اولین دیدار گزارش شده بین نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد عربستان سعودی است. همچنان ما منتظر اظهارات رسمی درباره این دیداری هستیم که گفته شده شب گذشته با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در عربستان انجام شده. اما در آستانه اعلام کابینه پیشنهادی جو بایدن، اسامی و اخباری از وزرای احتمالی این کابینه به گوش میرسه، از وزارت خارجه آنتونی بلینکن تا حضور یک زن به عنوان وزیر دفاع. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش امیر پوریا.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان بر امکان تقلب در انتخابات اصرار می‌ورزد، پیش‌بینی می‌شود جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وزرای احتمالی کابینه خود را به زودی معرفی کند. خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه برخی اسامی حاضر در فهرست پیشنهادی او را ذکر کرد. در میان این اسامی حضور آنتونی بلینکن، مشاور با سابقه بایدن در امور بین المللی، به عنوان وزیر امور خارجه کابینه او انتخابی قابل توجه است. او از منتقدان دولت ترامپ و مخالفان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بود. در شبکه‌های اجتماعی کاربران به تصویری از آقای بلینکن توجه نشان داده‌اند که در زمان تثبیت یکی از مراحل برجام در دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا ابراز شادمانی می‌کند. با این وجود مقامات دولت آقای ترامپ می‌گویند حتی اگر دولت جو بایدن بخواهد به برجام بازگردد، امکان لغو بلافاصله تحریم‌ها علیه ایران را نخواهد داشت. تحریم‌هایی که به گفته دونالد ترامپ در ماه‌های باقی مانده ریاست جمهوری او با فشار حداکثری به ایران افزایش خواهند یافت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چهره‌های دموکرات نزدیک به آقای بایدن نوشته است در میان گزینه‌های احتمالی دیگر او ممکن است میشل فلورنوی وزیر دفاع آمریکا شود. در صورت تحقق این انتخاب، خانم فلورنوی نخستین زن عهده‌دار این سمت در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. در اسامی فهرست شده توسط خبرگزاری بلومبرگ همچنین این افراد به چشم می‌خورند: جیک سالیوان، دستیار هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در جایگاه مشاور امنیت ملی، و لیندا توماس گرینفیلد به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل. به نقل از ران کلین، دستیار ارشد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه 4 آذر کابینه خود را به طور کامل معرفی خواهد کرد. خود آقای کلین بناست در این مجموعه ریاست کارکنان کاخ سفید را به عهده گیرد. گفته می شود چند جمهوری خواه نیز در کابینه بعدی آمریکا حضور خواهند داشت. این دورخیز زود هنگام جو بایدن برای تشکیل کابینه ای از طیف‌های متنوع گرایش سیاسی در حالی است که دونالد ترامپ هنوز شکست خود در انتخابات را به طور رسمی نپذیرفته است.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
16:24 دقیقه است و همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در پی خروج آمریکا از پیمان موسوم به آسمان‌های باز، چشم ناظران به روسیه معطوف شده که میگه گزینه‌های مختلف روی میزه. همزمان سخنگوی کرملین اعلام کرده به خروج آمریکا این معاهده مفهوم خود را از دست داده. بیشتر بشنویم درباره این معاهده و وضعیت کنونی اون از آنا رئیسکایا.
روسیه بعید نمی‌داند دولت آمریکا به پیمان‌های بین‌المللی که دونالد ترامپ از آنها خارج شده بود مجدداً بپیوندد. کنستانتین گاوریلوف، مسئول دفتر امور امنیتی، نظامی و کنترل تسلیحات روسیه در وین، به روزنامه ایزوستیا گفت: گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. وی تشریح کرد: واشنگتن از بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی خارج شده، اما این سیاست به ضرر امنیت جهانی، خود آمریکا و هم پیمانانش است و بعید نمی‌دانیم تغییر کند. این دیپلمات یادآور مطالبات شد که روسیه برای ادامه عضویت خود در این پیمان مطرح کرده و افزود: بسته بر روی کرده کشورهای اروپایی، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، حدود 2 هفته پیش اعلام کرد: مطالبات ما عبارتند از بلامانع بودن بازرسی‌ها از تمام اروپا، از جمله تأسیسات نظامی آمریکا در این قاره، و تضمین کتبی کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه یافته‌های خود در روسیه را در اختیار آمریکا قرار ندهند. ناتو و بسیاری از دولت‌های غربی مطالبات روسیه را غیر قابل اجرا خواندند. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا از معاهده آسمان‌های باز گفت: این معاهده عملاً مفهوم خود را از دست داده. باریس کارچیونیکوف، کارشناس مسائل امنیت بین الملل، معتقد است پیمان آسمان‌های باز گروگان تنش میان روسیه و آمریکاست.
پیمان آسمان‌های باز نماد پایان جنگ سرد است و از بین رفتن این پیمان و سایر معاهده‌های امنیتی نتیجه آن است که ما مجدداً در شرایط جنگ سرد قرار داریم. همواره از 2 سو تخلفات وجود داشته، اما راه رسیدگی به آن مذاکرات کارشناسانه است و نه برهم زدن سالیان سال تلاش‌های دیپلماتیک. دورنمای پیمان آسمان‌های باز به حسن نیت روسیه و بهبود روابط روسیه و آمریکا بستگی دارد و چندان به آن خوشبین نیستم. مطابق سناریوی اول، روسیه از این پیمان خارج می‌شود و در سناریوی دوم، اگر بازگشت آمریکا به این توافق در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به درازا بکشد، این پیمان صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و این به معنای آخرین ضربه به نظام کنترل تسلیحات متعارف در جهان است.
آسمان‌های باز توافقنامه میان 34 کشور است که از 18 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف‌سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا در آمده و اجازه می دهد کشورهای عضو هواپیماهای تجسسی خود را بر فراز قلمرو یک دیگر به پرواز درآورند. آمریکا 6 ماه پیش مراحل خروج از این پیمان را آغاز کرد و یک شنبه رسماً از آن خارج شد. دلیل این تصمیم تخلفات روسیه اعلام شده. واشنگتن مسکو را متهم میکند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات رهبردی کشورهای دیگر استفاده میکند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون هومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان است. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و در مقابل اتهامات علیه آمریکا مطرح کرده. خروج آمریکا از پیمان آسمان‌های باز ضربه دیگر به نظام کنترل تسلیحات بین‌المللی است. پس از خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی و پیمان منع موشک‌های میان برد، همکنون استارت 3 تنها معاهده تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا است که هنوز معتبر است، اما مهلت آن در فوریه بهمن ماه پیش رو به پایان میرسد. مسکو برها هشدار داده که در صورت از بین رفتن این پیمان، کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو می پاشد. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفته حامی استارت 3 و سایر پیمان‌های امنیتی بین المللی است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
با این گزارش کم کم می رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همچنان رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. اگر که می خواهید این مجله بعد از ظهر رو بشنوید یا می خواهید به سایر اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، دعوت می کنم که حتما یا سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com یا ما رو در شبکه های اجتماعی از جمله این فیسبوک، اینستاگرام و همچنین شبکه پیام رسان تلگرام دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود.